سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. درست یک روز پیش از روز آگاهی دهی در مورد خطر ماین ها، در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت پروان یک کودک 12 ساله کشته و یک کودک 13 ساله زخمی شده. قمدانی امنیه طالبان در آن ولایت با تایید این خبر گفته که این رویداد روز گذشته ناشی از انفجار یک ماین در مربوطات ولسوالی کوه صافی بوده است. فضل رحمت مسکینیار سخنگوی این قمندانی گفته که این رویداد هنگامی رخ داد که این کودکان مصروف چرانیدن رمه گوسفندانشان بودند. در یک رویداد مشابه یک شنبه گذشته در ولایت غزنی نیز 9 کودک کشته شدند. به گفته دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، طی 35 سال گذشته در نتیجه انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان 44,000 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. در نتیجه لغزش کود در ولایت غور 5 عضو یک خانواده کشته شدند. دفتر مطبوعاتی قمندانی امنیتی طالبان در غور با نشر اعلامیه امروز گفت که این رویداد در مربوطات ولسوالی 400 این ولایت رخ داده و در آن 5 عضو یک خانواده به شمول 3 کودک کشته شدند. در خبرنامه گفته شده که لغزش کوه شب گذشته رخ داده است. راس ویلسون سفیر سابق ایالات متحده در کابل میگوید که قبل از فروپاشی نظام جمهوری مخلوط در افغانستان به رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود که باید محتاط باشد. ویلسون در نشست استحمایه در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنان گفت که با عدم مشارکت نماینده های حکومت سابق افغانستان در مذاکرات دوحه با طالبان موافق نبوده. راس ویلسون از سال 2020 تا خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان سرپرست سفارت آمریکا در کابل بود. بر اساس گزارش‌های ابتدایی زلزله نیرومند در تایوان از خود 9 کشته و بیش از 700 زخمی بر جا گذاشته. زلزله به قدرت 7.4 درجه ریشتر صبح وقت امروز جزیره تایوان را شدید تکان داد و لرزش آن در ژاپن و فیلیپین نیز احساس شده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس این زلزله نیرومند سونامی یا طوفان بحری را نیز ایجاد کرده و باعث فرو ریختن شماره از ساختمان‌ها در شهرهای جنوبی تایوان شده. واو چین فور رئیس اداره زلزله سنج تایوان گفته که زلزله امروز قوی ترین زلزله پس از رویداد مشابه سال 1999 میدادی بود که در نتیجه آن 2400 تن کشته شدند. کوریای شمالی امروز اعلام کرد که یک راکت برد متوسط مافوق سرعت صوت را آزمایش کرده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس این اقدام می تواند باعث تیرگی بیشتر روابط کوریای شمالی با همسایه هایش و ایالات متحده آمریکا شود. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی پس از آزمایش این راکت گفت که کشورش توانایی ساختار راکت های دارای سوخت جامد را دارد که می تواند کلاهک های هسته‌ای را نیز انتقال دهد. بر اساس گزارش ها این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که اردوی کوریای جنوبی و ژاپن متوجه شدند که کوریای شمالی یک راکت را از نزدیک پایتخت خود به سمت سواحل شرقی آن کشور پرتاب کرده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که سازمان حفاظت از کودکان یا سیف د چلدرن می گوید که ماهانه حدود 60 تن در افغانستان قربانی انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده می شوند که بیشتر آنها کودکان هستند.
به ما خوشایی بمانده بوده به جا به زیر خاک شده بوده. طفلکام همونجا با خود بازی میکردم، 6 تا بودم. این پیدا کردم. یعنی بگیشم بروی سنگ بچگی داره دیگه، سنگ دیگه بزدم به بالای زی. یعنی انفجار کرده، یک طفلک در جا شهید شده، 5 تا دیگه هم زخمی شده.
شماری از زنان افغان در یک نشست اعتراضی در تهران در مورد دستگیری های خودسرانه دختران و زنان از سوی طالبان ابراز نگرانی کردند. آیا مهاجرین افغان به خصوص زنان در ایران حق اعتراض را دارند؟
حوزه مهاجران افغان یک موضوع امنیتی در ایران هست و نمیتونن اعتراض خودشون رو به صورت عمومی و در سطح خیابان و در سطح اجتماع به صورت آزادانه بروز بدن.
گزارش هم داریم در مورد این که پس از کشته شدن 7 کارمند یک مؤسسه خیریه در نوار غزه، رئیس جمهور آمریکا میگوید که اسرائیل اقدامات کافی را برای حفاظت از امدادگران و افراد ملکی انجام نداده. با آمد آمد عید، تعداد از دکانداران در ولایت کندز میگویند که بازار آنها کم رنگ شده. در گزارش هم میشنوید که حکومت طالبان اعلام کرده که امسال 30,000 تن از افغانستان برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی میروند.
ما خیلی اراده حج داشتیم، چند سالها تیر شد که برادر بریم در خانه خدا حج کنیم. روز بروز وضع اقتصادی ما خراب شده رفت، بدتر شده رفتیم، بسیار به فقر و بدبختی گرفتار شدیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children میگوید ماهانه حدود 60 در افغانستان قربانی انفجار ماین ها میشوند که بیشتر آنها کودکان هستند. به گفته این سازمان از این میان تعدادی از کودکان کشته و شمار دیگر برای همیشه معلول میشوند. اما تعدادی از مسئولان اداره مبارزه افغان ها علیه ماین ها این رقم را 70 تن دانستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان سیف د چلدرن در گزارشی که روز سه‌شنبه 2 اپریل نشر کرده گفته است در افغانستان ماهانه حدود 60 تن که بیشترشان کودکانند تومه ماین میشوند که از این میان برخی هایشان کشته و برخی دیگر معلول میشوند. این سازمان افغانستان را به دلیل آلوده بودن 2 ولسوالی های آن با ماین یکی از آلوده ترین کشورها با ماین عنوان کرده است. ارشد مالک رئیس سیف د چلدرن در افغانستان گفته است این خبر دلخراش یادآور خطرات مداوم باقی مانده های جنگ است. به گفته او کودکان بیشتر به دلیل تومه ماین ها و مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ ها می شوند که به گونه طبیعی حس کنجکاوی بیشتری دارند و یا هم به دلیل فشار خانواده ها و کمک به اقتصاد خانواده هایشان در پی جمع‌آوری فلزات و آهن پاره ها اند. اما شهاب حکیمی مسئول مؤسسه مبارزه افغانان علیه ماین شمار قربانیان ماین در افغانستان را 70 نفر در ماه اعلام می کند. او به رادیو آزادی گفت
هر ماه فعلا امسال 70 نفر ما قربانی داریم که اکثریت چه اطفال تشکیل میدن.
شماری از مردم نیز با نگرانی از این موضوع میگویند در این اواخر ماین‌ها و مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ‌ها قربانی بیشتری از غیر نظامیان می‌گیرد. عبدالظاهر محمدی باشنده قریه خواجه تلختان ولسوالی کشک رباط‌سنگی ولایت هرات میگوید به تاریخ 12 ماه حمل امسال یعنی 3 روز قبل 6 کودک از قریه‌شان تومه انفجار مواد انفجاری به جا مانده از جنگ‌ها شدند. به گفته او از این میان 1 کودک جان باخت و 5 کودک دیگر زخمی شدند.
پایین قریه دره به نام دارم و اونجگاه زمان قدیم روسا بمانداختون بودن به ما خوشایی بمانده بوده به جا به زیر خاک شده بوده یعنی باران کرده او بیاماد اینا بیرو کرده تفلک هم اونجه با خود بازی میکردم 6 تا بودم ایر پیدا کردم یعنی بگدوشم بروی سنگ بچگی داره دیگه سنگ دیگه بزدم به بالی ازی یعنی انفجار کرده 1 تفلک در جا شهید شده 5 تا دیگه هم زخمی شده.
پریسا باشنده ولایت تخار در شمال افغانستان هم گفت 4 ماه قبل یکی از اقاربشان به اثر ماین جاسازی شده کنار جاده ای 1 دست و پایش را از دست داده است.
محمد علی دکاندار از نواسه خاله مادرمشان در انفجاری که در روبروی خومندانی تخار صورت گرفته تا از امی ماین جاسازی شده یا 1 دست و پایشون از دست دادن چون ماین در نزدیکی دکان زیاد روبروی خومندانی جاسازی شده بوده.
در 13 حمل نیز 9 کودک دیگر از جمله 5 دختر و 3 پسر در روستای زدران ولسوالی گیروی ولایت غزنی در نتیجه انفجار ماین کشته شدند. با این حال Save the Children از حکومت طالبان و جامعه جهانی خواسته است خنثی کردن مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ ها را در اولویت کاری خود قرار دهند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از زنان معترض افغان در یک نشست اعتراضی در تهران از دستگیری‌های خودسرانه دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه این زنان که خود را اعضای جنبش زنان افغان به سوی آزادی خواندند گفته شده که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان دختران و زنان افغان به بهانه‌های مختلف از سوی طالبان دستگیر می‌شوند. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
حق خواستن جور نیست. اعضای جنبش زنان افغان بسای آزادی روز سه‌شنبه در تهران پایتخت ایران با نشر اعلامیه‌ای از بازداشت خودسرانه دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه این جنبش آمده است که پس از روی کار آمدن مجدد طالبان، زنان و دختران افغان به بهانه‌های مختلف از خانه‌ها، جاده‌ها و اماکن عمومی بازداشت و زندانی می‌شوند. در این بیانیه همچنان آمده است که هر نوع بازداشت خودسرانه و بدون حکم محکمه، نادیده گرفتن حقوق بشر و کرامت انسانی و نقض حقوق بشر تلقی می شود. طاهره ناصری رئیس جنبش زنان افغان بسوی آزادی در مورد درخواستشان بر رادیو آزادی گفت:
ما زنان از جامعه جهانی، از نهادهای حامی حقوق بشر و حقوق زنان می خواهیم که به وضعیت فعلی افغانستان خاتمه بدن و طالبان را به رسمیت نشناسند. آپارتاید جنسیتی را که گروه طالبان در افغانستان حاکم ساخته و تطبیق میکنه باید به رسمیت شناخته شود.
در اعلامیه این جنبش آمده است که در 3 سال گذشته طالبان پالیسی آپارتاید جنسیتی را در افغانستان اجرا کرده و همواره منتقدان خود را به گونه‌ای وحشتناک سرکوب و حذف کرده است. همزمان شماری از زنان افغان که ادعا میکنند به بهانه‌های مختلف توسط حکومت طالبان بازداشت شدند، بازداشت زنان و دختران توسط طالبان را نقض حقوق بشر و زنان میدانند. رقیه سایی، یک زن مطلع است که در پایان سال 2022 و بار دیگر در سال 2023 توسط طالبان بازداشت شد، بر رادیو آزادی گفت:
در زندان طالبان زندانی خصوصا زن معترض شکنجه روحی و جسمی میشه، اعتراف های اجباری ازشان گرفته میشه. کسی که در زندان طالبان میره مدت زمان زیادی را در بر میگیره تا که او به حالت نرمال برگردد و این خودش نقض حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی است در افغانستان.
یک زن دیگر که در اوایل سال جاری به اتهام بدحجابی توسط حکومت طالبان بازداشت شده بود و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت دختر افغانستان خیلی بد است. روز به روز بدتر شده میره. از روز که طالب آمده هیچ دخترها آرام نیستند، از تحصیل ماندن، از گشت و گذار ماندن، از ای که نفس خود بکشن به راحتی ماندن.
این در حالی است که گفته میشود بعد تاریخ 27 مارچ 3 خواهر معترض به نام‌های آزاده، نادیه و الهه رضایی و برادرشان یحیی رضایی توسط حکومت طالبان از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شدند و 3 روز بعد یک منبع آگاه بر رادیو آزادی تایید کرد که در 3 مارچ آنها به قید ضمانت آزاد شدند. با این حال خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل در همان روز در صفحه ایکس خود بازداشت این افراد توسط طالبان را رد کرده بود. به همین ترتیب منیجر صدیقی، یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغان، از 9 اکتبر 2023 به این سو در بازداشت حکومت طالبان به سر می‌برد و همکاران و ادعا می‌کنند که او در کنار دیگر اتهامات به اتهام سوزاندن عکس ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان به 1.5 سال زندان محکوم شده است. حکومت طالبان موضوع بازداشت او را تایید کرده است.
شنیدید که تعداد از زنان معترض افغان در یک نشست اعتراضی در شهر تهران پایتخت ایران در مورد دستگیری های خودسرانه دختران و زنان از سوی طالبان ابراز نگرانی کردند. در این مورد ساعت قبل با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتم. نخست در مورد شباهت ها بین وضعیت زنان در ایران و افغانستان پرسیدم.
به طب در کشور ایران و افغانستان موضوع زنان یک موضوع است که بسیار پررنگه با توجه به محدودیت‌هایی که در هر دو کشور برای وضعیت زنان وجود داره، اما شرایط در افغانستان بسیار میشه گفت پیچیده تر و بغرنج تر هست با توجه به اینکه مثلا در حوزه آموزش، رفتن به مدارس، دانشگاه ها یا حتی حقوقی که در سطح اجتماع زنان دارند یا حتی فقط حقوقم نه، زندگی، مدل زندگی که زنان امروز در ایران دارند با زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان به تبع تفاوت های زیادی هم داره و در افغانستان محدودیت ها بسیار بیشتر هم هست.
خانم کامیانی، آیا زنان به طور کامل از حق آموزش، حق اعتراضات با سایر حقوق سیاسی و مدنیشان در ایران بهره‌مند هستند؟
حق اعتراض در ایران به صورت قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تبع آمده و به رسمیت شناخته شده، اما اون چیزی که در عمل ما در ایران می‌بینیم حق اعتراض بسیار محدود شده، خصوصا در سالهای اخیر. هر گونه اعتراضی که منجر به حضور در خیابان بشه موجب میشه که پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب بکنن، زنان به زندان بیفتند، زنان و مردان به زندان بیفتند. اما بعضی اوقات هم اعتراض بستگی داره که به چه موضوعی باشه. چون ما در مثلا ماه و سالهای اخیر مثلا دیدیم که افراد سالخورده یا بازنشستگانی که حقوق خودشون رو میخوان که افزایش پیدا بکنه، اینها میان به خیابان یا در مقابل ساختمان‌های ادارات تجمعاتی انجام میدن، اما بسیار محدود هست، وارد حوزه‌های سیاسی نمیشه. این گونه اعتراضات به نوعی تحمل میشه، اما این هم به این معنی نیست که مثلا فعالان حقوق کارگران بسیارشون به زندان افتادن و همچنان هم در زندان هستن.
خانم کاویانی، در ایران تعداد زیادی از مهاجرین افغان زندگی میکنن. آیا این مهاجرین به خصوص زنان مهاجر افغان حق اعتراض در ایران دارن؟
فکر نمی کنم که تفاوتی بین شهروندان ایران و مهاجران، خصوصا در ایران به تبع مهاجران افغان تعدادشون بیشتر از سایر مهاجران هست، فرقی داشته باشه نحوه محدود بودن حقوقشون برای اعتراض. و به تبع اونها هم مخصوصا با توجه به اینکه حوزه مهاجران افغان یک موضوع امنیتی در ایران هست، به تبع با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند و نمیتونن اعتراض خودشون رو به صورت عمومی و در سطح خیابان و در سطح اجتماع به صورت آزادانه بروز بدن.
مصاحبه با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
طالبان به تازگی اعلام کردند که امسال 30,000 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی می روند. این در حالی است که بر اساس گزارش های بین المللی میلیون ها تن در افغانستان تحت سلطه طالبان با خطر گرسنگی مواجه هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عزت الله 50 ساله با شنیدن این که 30,000 هموطنش برای ادای مراسم حج امسال به عربستان سعودی می روند احساسات متفاوتی داشت. او برای کسانی که به این سفر دینی می روند خوشحال است، اما برای خودش نه چندان، چون که باز هم نمی تواند به آرزوی دیرینش برسد. عزت الله در قریه کیندوال در جنوب شهر فیرسکو در کوپایه های سیاکو در مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان زندگی می کند. او می گوید که افزایش فقر و بیکاری در حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تحقق رویایش را دورتر کرده است.
ما خیلی اراده اگه دستیم چند سالها تیر شد که برادر بریم در خانه خدا حج کنیم. روز بروز اقتصادی و از اقتصادی ما خراب شده رفت، بدتر شده رفتیم، بسیار به فقر و بدبختی گرفتار شدیم.
وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان به روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که عربستان سعودی برای زیارت کنندگان افغان امسال 30,000 سهمیه داده است. اما در مورد سهمیه حکومتی به طور مشخص نمی دانیم، چون که در مجموعه دسترسی به اطلاعات محدود شده است. مولوی نور محمد ساقب، سرپرست این وزارت، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که برای ادای حج امسال هر نفر باید معادل نزدیک به 4,000 دلار پرداخت کند. اما تهیه و تدارک این مقدار پول برای افرادی مانند عزت الله تقریبا ناممکن به نظر می رسد.
این باز که دوری مادی شرایط عالی فیلن لبه طالب محمد مرادر بعدی که باید خیلی فقر و گشنگی ما باید ده چند رسید.
مراسم حج امسال در حالی فرا می رسد که میلیون ها نفر در افغانستان زیر سلطه طالبان به اساس گزارش های بین المللی در خطر گرسنگی هستند. برخی از فعالان و عالمان دینی می گویند حج یک فریضه دینی است، اما کمک به نیازمندان که نان برای خوردن ندارند هم کمتر از یک فریضه اجتماعی نیست. حکمت لالی، فعال مدنی در محل، به رادیو آزادی چنین میگوید:
نظر من به این است او تعداد کسانی که مستطیع نیست خوب است این مصرف انگفت را در ارتباط مسافرت حج مصرف نکنند. یتیمانی که گرسنه اند، مردمانی که حتی در 24 ساعت در یک وقت غذای و برای خوردن ندارد، یک دلجویی و دستگیری از آنها شود بهتر خواهد بود.
شماری از عالمان دینی هم میگویند که باید افراد ثروتمند به افراد فقیر و نیازمند جامعه کمک مالی کنند. محمد احمدی، یک عالم دین در ولایت غور، به رادیو آزادی گفت:
در کناری که ما عبادت الله متعال را میکنیم، رسالت داریم ما دست فقیر را هم بگیریم و دست ضعیف جامعه را هم بگیریم، از طریق هدایا، از طریق نزول، از طریق کفاراتی که در حج وجود دارد، ما را بیاد این مسئله میاندازد که هم در خود جریان حج ما یادی از فقرا و مستمندان داشته باشیم، هم وقتی برمیگردیم در جامعه باید این درس عملی را داشته باشیم و در جهت زدودن مشکلات اقتصادی تلاش بکنیم.
عزت الله در غور از یک طرف چشم برای کمک است و از طرف دیگر منتظر روزی است که بتواند به حج برود، با آنکه نمیداند آن روز کی فرا خواهد رسید. به گفتش از رحمت خدا ناامید نیست.
بازم امید به خدا داریم که در کم بهترتر شو برادر، که یک در رحمت خداوند باز شو برادر، امید داریم که بخدا بریم به بیت الله.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
پس از کشتن 7 کارمند یک مؤسسه خیریه در نوار غزه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که اسرائیل اقدامات کافی را برای حفاظت از امدادگران و افراد ملکی انجام نداده. این 7 کارمند در حمله دیروز اسرائیل کشته شدند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که حمله هوایی اسرائیل که منجر به کشته شدن 7 کارمند یک مؤسسه خیریه موسوم به آشپزخانه مرکزی جهان در غزه شد، به گفته او عصبانی و ناراحت شده. بایدن در عکس‌العمل به این حمله از اسرائیل خواست تا برای حفاظت از امدادگران تلاش‌های بیشتر کند. او تأکید کرد که تحقیقات اسرائیل در مورد این رویداد باید به گونه مسئولانه انجام شود و نتایج آن هم علنی اعلام شود. بایدن همچنان میگوید که بارها از اسرائیل خواسته است که در عملیات خود علیه حماس اقدامات را روی دست گیرد که به غیر نظامیان تلفات وارد نشود. گروه تندرو حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. مؤسسه آشپزخانه مرکزی جهان پیش از این گفته بود که در حمله هوایی روز گذشته اسرائیل چندین کارمندش کشته شده که شامل شهروندان استرالیا، بریتانیا، پولند، فلسطینی، آمریکایی و کانادایی می شوند. در این حال هرزی هالوی لویدرستیز اسرائیل صبح امروز گفت که این حمله به گفته او یک اشتباه بزرگ بود و در این مورد ابراز تأسف کرد. او گفت که این حمله نباید رخ می داد، اما توضیح داد که این حمله حوالی شبنگام به دلیل شناسایی نادرست و به گفته او در شرایط پیچیده انجام شد. از سوی دیگر اندرو میچل معاون وزیر خارجه بریتانیا میگوید که در میان کشته شده ها 3 شهروند بریتانیایی هم شاملند.
بیشتر از خبر.
رئیس دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان یا اوچا از پایین بودن میزان فعلی بودجه برای تامین نیازهای بشری افغانها ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر این گزارش از جاوید فیضی.
اندریکا راتوات، امان کننده ویژه امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان، از حمایت و تمویل نیازهای بشردوستانه افغانستان و برنامه برای رسیدن به این نیازمندی ها ابراز نگرانی کرده و میگوید که تنها 6% بودجه مورد نیاز به این صندوق داده شده است. اوچا در گزارش جدید خود در مورد وضعیت بشردوستانه افغانستان که ناوقت روز سه‌شنبه منتشر شده به نقل از راتوات نوشته است، در حالی که آنها برای رفع نیازهای بشردوستانه افغانها 3.6 میلیارد دلار درخواست کرده بودند، اما تنها 290 میلیون دلار به این صندوق کمک شده است. فاصله زیاده که رئیس اوچا آن را مانع بزرگ بر سر راه رسیدن کمک‌های نجات بخش عنوان کرده است. اندریکا راتوات ادامه مراقبت و حمایت از وضعیت بشری در افغانستان را یک چالش بزرگ دانسته و افزوده است که این کشور از شرایط پیچیده سیاسی و حوادث طبیعی آسیب دیده و نیازمند پاسخدهی سریع بشردوستانه است. اما کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه نیز از خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که منابع آبی در حال خشک شدن است و امسال نیز مانند سال گذشته به شدت سال خشک است. او افزوده است افزایش دما بارندگی سنتی را مختل کرده و به همین دلیل دسترسی مردم به آب به شدت محدود شده است. رئیس اوچا که معاون یونما نیز است، بر تعهد قاطع سازمان ملل متحد به برابری جنسیتی و حمایت از حقوق دختران و زنان در افغانستان تاکید کرده و همچنین گفته که ایجاد یک محیط فراگیر و امن برای آنان مهم است که به حمایت از مشارکت منادار و فعال آنها در تمام زمینه‌های زندگی ادامه دهند و تعامل اصولی و گفتگوی منادار با مقامات طالبان را برای حل بنبست کنونی مهم خوانده است. راتوات از جامعه جهانی خواسته تا کمک‌های مالی را بر اساس تعهداتشان به افغان‌ها دو برابر کند. این در حالی است که برخی از افغان‌ها نیز می‌گویند که از فقر رنج می‌برند و دسترسی آنها به امکانات ضرورت‌های روزانه‌شان بسیار کاهش یافته است. امید باشنده کابل می‌گوید که ناداری وی را چنان مجبور کرده است که تصمیم دارد وطنش را ترک کند.
رفتم یک هفته دیم هر روز صبح ساعت 7:30 رفتم تا 12 بجه ساشتم کس به کار مزدوری شاقام نبود کاملا بیکار حالا به بیدر دستم دراز به پدر دستم دراز به مادر دستم دراز صاحب 4 طفل هستم.
خیال محمد باشنده ولسوالی مارجع ولایت هلمند در کنار این که از روند کمک رسانی مؤسسات انتقاد میکند میگوید که برخی افراد حتی یک وعده غذاییشان را هم پیدا کردن نمیتوانند.
از مر په کلی کې پستانه کې داس خلک سته چې د ماشام په ډوډۍ وسو
در قریه ما افرادی هم هستن که توان پیدا کردن نان شبشان را ندارند. خواست من این است که مؤسسات به افراد کمک کنند که نان ندارند و وضعیتشان خراب است.
خیلی خلقی منا در مشام بردی نلری او وقت پذیروی.
این در حال است که اوچا در گزارش خود به تاریخ 10 مارچ گفته بود 23.7 میلیون افغان در سال 2024 به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که بیش از نیمی از آنها دختران و زنان هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شماری از دکانداران در کنداز می گویند که با فرارسیدن عید خرید و فروش مواد خوراکی در بازارها اوج گرفته و در مقایسه با سال گذشته بیروبار هم در بازار بیشتر است. اما شماری از باشندگان کنداز می گویند که عید امسال رنگ و بوی گذشته را ندارد. بیشتر در این گزارش.
یک تعداد دکانداران شهر کنداز می گویند که باشندگان ولایت کنداز نسبت به سال گذشته در سال جاری آمادگی های بیشتر برای عید گرفتند و به همین خاطر بازار خرید مواد خوراکی بسیار گرم است. احسان الله نظری یک دکاندار کوچه چای فروشی کندز برای رادیو آزادی گفت:
فرارسیدن عید است دیگه، مردم می آمد آمد عید است، آرد کلچه می خرن روغن.
به گفته او مردم همچنین کشمش، پسته، بادام، نخود، چاکلیت و شیرپیره و مواد خوراکی دیگر را خریداری می کنند و بازار خرید و فروش در آستانه عید فطر گرم شده است. احمد جاوید عثمانزی که او هم در کوچه چای فروشی دکان دارد میگوید در مقایسه با سال گذشته تعداد خریداران زیاد شده.
الحمدلله شکر کاروبار خوب است، خرید و فروش هم خوب است، نرخ هم خوب است. از کشمش گرفته تا همه چیز بغیر از چاکلیت از تولیدات وطن هستند. نسبت به سال گذشته امسال بسیار ارزانی است. خانم ها هم می آیند اما فعلا زیاد مردها خرید میکنند.
علاوه بر این دکانها در کوچه چینی فروشی و دست فروشان کنار سرک ها میوه های خشک و تازه، کلچه ها و دیگر مواد خوراکی رنگارنگ را به فروش میرسانند که چهره شهر هم با آن تغییر کرده. خالدین در رسته هندوها در کنار سرک مواد خوراکی میفروشد. او میگوید
پارسال که کمی نرخ پایین شده، 1 کیلو پسته 950 بود، ولی هفت
با گفته او نرخ مواد خوراکی دیگر هم کاهش یافته. باشندگان شهر کندز میگویند که به خاطر آمدن مردم از مناطق مختلف به داخل شهر برای خرید و فروش، رنگ و چهره شهر هم تغییر کرده. این مردم برای خرید اشیای دسترخوان عید میآیند تا برای دوستان و اقربایی که برای عید به خانه هایشان میآیند دسترخوانشان پر باشد. رحمت الله مظلوم یک باشنده دیگر ولایت کندز به خبرنگار رادیو آزادی گفت:
طول افغانستان که هم دغه انانات هم دغه
در تمام افغانستان همین انانات و رواج هاست که مردم برای عید آمادگی می گیرند. آنها در روز عید دسترخوان دارند. در دسترخوان میوه و اشیای دیگر است. این هم رواج است که افغانها به خانه های یک دیگر برای عید مبارکی می روند. در آنجا یک پیاله چای می نوشند. از همین سبب همه آمادگی می گیرند.
مصطفی که از ولسوالی چهاردره برای خرید عید به شهر کندز آمده همین گونه نظر دارد.
خرید تا پر راغلی
برای خرید آمدیم تا برای عید میوه و اشیای دیگر بگیریم. الحمدلله نظر به عید گذشته، در عید امسال همه چیز بهتر است و قیمت ها هم خوب شده، نرخ ها هم کاهش یافته.
مانند مردم دیگر مناطق افغانستان، مردم کندز هم برای روزهای عید عنانات داشتند، مانند تخم مرغ جنگی، اتن، موسیقی و پایکوبی، که با برگشت طالبان به قدرت بعضی از این رواج‌ها محدود شده است. در ولایت دیگر هم مردم برای عید تیاری می‌گیرند، اما خبرنگاران رادیو آزادی از ولایت هرات و ولایات مرکزی افغانستان در مورد بی‌بضاعتی مردم در آستانه عید خبر می‌دهند و می‌گویند که یک تعداد مردم حتی برای تهیه دور بعدی غذای خود توان ندارد.